بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بتناسب أيام كانتصاب بصديقي كبرى سلام الله عليها دارة، چند جمله ای از خطبه بسیار پر محتوا و نورانی اون حضرت ترجمه می کنیم عرض می شود. این خطبه با سند معتبری که در جو خودش مسلمه نقل شده که بین عبارت که لما اجمع ابو بکر علی منع فاطمه فدک، وقتی که تصمیم گرفت را اون کسی که با دسیسه ای جمع شدند و او را به حکومت و قدرت رساندند، او تصمیم گرفت که فدک را از حضرت صدیقه سلام الله علیها بگیرد. یعنی چون فکر میکردن که اگر فدک دست اونها باشه، چون فدک یه مزرعه یا قریه بسیار آبادی بود و حاصل خیز که رسول اکرم به امر خداوند اونجا را به صدیقی کبرا علیه السلام به عنوان هبه و نهله و ایشون داده بودند به حکم آیه قرآن و آت زرقربا حقه. به حکم خداوند رسول اکرم اعطا کرده بودند اون فدک را، و در زمان حیات خود پیغمبر اکرم گماشتگان حضرت صدیق علیه السلام در اونجا کار میکردن، و اینها بعد از رحلت رسول اکرم فکر کردن که اگر دست اونها باشد فدک، دست امام امیر علیه السلام باشه، این خودش یه منبع درآمدی است و مردم ممکنه به سمت ایشون بروند و خب هر جا پولی ثروتی باشه جمع میشن دیگه، نیروی اقتصادی داشته باشن جمع میشوند. ترسیدن که اگر دستشون ببانه ممکنه یه مخالفتی مزاحمتی براشون داشته باشن. این بود که خواستن بگیرن دست حضرت امیر علیه السلام که چیزی نداشته باشن، که منبع اقتصادی نداشته باشن که حالا مردم به سمت اونها تمایل پیدا کنن. این بود که مأمورین ابوبکر رفت و عمال و گماشتگان حضرت صدیق علیه السلام را از بیرون کردن و فدک را گرفتن. وقتی که حضرت زهرا علیه السلام متوجه مطلب شدن، بلغها ذلک، و شخصا در این مقام برآمدن که از حق خودشون دفاع کنن، و این هم مسئله تنها مالی نبود، چون این خودش مقدمه ای بود برای همون مسئله حکومت و خلافت، ولذا از این راه که وارد شدن اثبات کنن که اینها ظالمن و اجحافگرن، روشن بشود که اینها ظلم کرده اند، خب مردم بفهمن که اینها دستگاه ظلمه، دستگاه تعدی و اجحافه. و اگر ادعا کردن که قاصب خلافتن، بتوانن از همین راه اثبات کنن که قصب خلافت کردن، یعنی همونطوری که قصب میکنن اموال مردم را، خب این استبعادی نداره که قصب مقام هم کرده باشن دیگه. از این جهت در مقام برآمدن که احقاق حق کنن. برای رفتنشون به مجمع عمومی مهاجر و انصار که در مسجد جمع بودن، چون مقدمه مسئله اساسی بود و حفظ اساس ولایت و امامت بستگی به همین داشت که بفهماند که اینها ظالمند و نسبت به مقام خلافت و امامت هم قاصبند، و اثبات مقام خلافت و حقانیت امامت خودش پایه دینه. بنابراین این سخنرانی که حضرت صدیقه علیه السلام در مسجد در مجمع عموم مهاجر انصار داشتن یه مطلب حیاتی بود برای تحکیم اساس امامت و در نتیجه تحکیم اساس اسلام به قرآن. یه مطلب ساده، فقط برای اینکه مالی گرفته باشند و مزرعه گرفته باشند، برای این جهت نبوده، این روشنه. ولی لذا مطلبی بود که از شخص حضرت امیر هم این ساخته نبود، چون اگر ایشون در مقام برمی آمد خب متهم می کردن. او هدفش اینه که مثلا به مقام ریاست و حکومت برسه، متهم می کردن. اما وقتی که خود صدیقه علیه السلام وارد کار می شود، نه دیگه این تهمت در کار نیست. و قبلن هم رسول اکرم پایه را محکم کرده بود، یعنی حضرت صدیقه علیه السلام را به عنوان یک شخصیتی که رسول اکرم پیش او خضوع می کند، در پیش او کوچک می شود، این نشان داده که او شخصیت عظیمیه که اگر یه وقتی قیام کند در مقابل یک دستگاهی، این ساده نیست. وقتی که گفتاری، حرفی بزند، کاری کند، مسلم کاریست که مرضی خدا و رسوله. قبلا پای رو محکم کرده بودن، بزعت منی و نور عین من هست، اینا فقط جنبه این نبود که حالا پدر است و محبت داره، نه، این میخواست شخصیت آسمانی حضرت دیگر رو روشن کند که اگر این شخصیت آسمانی یک روز در مقابل قومی و جمعیتی و دستگاهی قیام کند، حتما اون طرف باطله. برای اثبات این مطلب بوده، ولذا دست او را بوسیدن و بعد هم نور چشم من هست و حتی روح من هست میان دو پهلوی من که حیات من بستگی به اون دارد، و این کیفیت، این تعبیرها همش برای این بوده. ولی مسئله تنها محبت پدر و مادری نبود، پدر فرزندی نبوده، که اثبات شخصیت الهی و آسمانی او کرده باشه که اگر این شخصیت آسمانی و الهی در مقابل جمعیتی قیام کرد، بدان اونها روشن بشه. به همین جهت شخصا وارد شدن با اون مقدمات قبلی که بوده درای دفاع از حق خودش. حالا بنا شد مسجد بیان، لاست خمارها، روسری خودشون را بر خود پیچیدن. کلمه خمار یعنی روسری و جمعش خموره، که در قرآن هم داریم که فلیضربن ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، که بر زنها لازم است که خمارهای خودشون را، روسریهای خودشون را جوری بپیچند که این سر و گردن و سینه و اینها را بپوشاند. خمار به این گفته میشه. خمار اون روسری بزرگی است، از روسری معمولی بزرگتره، بزرگی است که وقتی بپیچند سر و سینه و گردن همه اینها پوشیده میشه. برازا لاست خمارها، که چون کارشون اسوه است، الگوست، باید جوری رفتار کنن که این کار و گفتار تا روز قیامت برای همه زنهای مسلمان باید الگو باشه. و رضا علای وقتی میخواد برود، لاست خمارها، روسری خود را بر خود پیچید، وشتمرد به جلبابها، علاوه بر خمار جلباب هم بر خود پوشید. جلباب اون لباس رویین است که تمام بدن را می پوشاند، اون جلباب گفته میشه، که ما در قرآن داریم: یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیب جمع جلبابه، جلباب های خودشون را بر خود بپیچند. اینجا هم جلباب همون چادر حالا گفته بشود، یا عبا یا چادر، یه چیزی که لباس سر تا سریست که تمام بدن را می پوشانه، این جلبابه. و اشتملت به جلبابها و اقبلت فی لومتن، و تنها هم نیامد، در میان یک گروهی از زنهای بنی هاشم، لومه یعنی یک جمعیتی، گروهی، من حفدتها و نساء قومها، یعنی از همفکران و همراهانش، اون کسانی که خب طرفدار بودن و همفکر بودن، هماهنگ بودن، از زنهای خیشاوندانشون در میان گروهی اون جمعیت حرکت کردن. خب این هم که برای حفظ عظمت و جلالت ظاهریه. البته اونها منزهن از اینکه حالا بخوان مقامی جاهی مثلا نشون بدهن، نه، گاهی از اوقات لازم میشود، یعنی حساب شخص هم نیست، چون حساب اساس اسلام و دین است، علاوه بر اون جنبه معنوی که دارن پیش خدا محفوظ هست، در ظاهر هم باید جوری عمل کنن که عظمت و جلالت محفوظ بماند. یعنی تنها یک نفر می آمد، اون عظمت و جلالتی که چشم گیر باشد خب نبود دیگه معلوم. و لذا در میان گروهی از زنان بنی هاشم حرکت کردن، تتعو زیولها، و این لباس بلندی که پوشیده بود جوری بود که از زمین کشیده می شد، یعنی پا روی گوشه های اون می آمد، یعنی زیر پا می ماند. این نشون میده که بلند بود لباس که تمام بدن پوشیده بود، که حتی پاها را پوشیده بود که وقتی حرکت میکرد پاها روی گوشه های اون جلباب میآمد. تتع زیولها ما تخرم و مشیت رسول الله، مشیه یعنی نوع راه رفتن، مشیت یعنی راه رفتن، جلسه با جلسه فرق میکند، جلسه یعنی یک بار نشستن، جلسه یه نوع نشستن، اینجا مشیه است. ما تخرم و مشیت ها مشیت رسول الله، یعنی نحوه راه رفتنش درست نحوه راه رفتن رسول الله بود، یعنی همون وقار و همون متانت و سنگینی که رسول خدا در موقع راه رفتن داشت، به همون کیفیت این نمونه پدر، حالا به حسب ظاهر 18 سال بیشتر از عمرشان نرفته، یک زن جوان 18 ساله است، ولی نگار و متانت و نحوه سخن گفتن و مضمون سخن پرورانیدن درست تمام آینه تمام نمای پدر بود. ما تخرم و مشگتها مشگت رسول الله. خب به این کیفیت حرکت کردن، و اون مسافتی میان خانه و مسجد خیلی هم دور نبود، اون مسافت رو طی کردن وارد مسجد شدن. دخلت انا ابی بکر، در موقعی بود که ابو بکر نشسته بود در مسجد، به هو فی حشد من المهاجرین و الانصار، خب بالاخره به حکومت رسیده، قدرتی دارد، جمعی نشسته بودن دور او، مهاجر و انصار خب پر بودن، در میان مسجد نشسته بود. وقتی دیدن که صدیقه کبرا علیه السلام با گروهی از زنها به سمت مسجد حرکت کردن، فوراً برخواستند و پرده ای کشیدن، پرده کشیدن میانیان زنها و مردها. فنیتت دونها ملاعه، یعنی مقابل اون خانم و همراهانش پرده کشیده شد. ثم انت، خب پشت پرده ایشان نشستن. ثم انت انتن، به محض اینکه نشست چشمش به قبر مقدس پدر افتاد، ناله ای از دل کشید، ناله ای کرد، در اثر همون ناله تمام حضار مسجد به گریه در آمدن. یعنی اون ناله چنان سوزناک بود، دردناک بود، که همه اونا که نشسته بودن در مسجد اجهش القوم، حتی کلمه اجهشه دارن، چون اجهشه با گریه کرد فرق می کند، یه وقت کسی گریه می کند خب عادیه، اما یه کسی گریه خیلی شدیده که بدنش حرکت می کنه، این طرف می افته اون طرف می افته، این نحوه گریه کردن، مردم به این حال در آمدن. من تمام اون جمعیت که در مسجد بودم بنا کردن گریه کردن، اما گریه شدید، یعنی بدنها حرکت میکرد، به یمین و یسار میافتاد، به این کیفیت. انت انتن فاجهش القوم لها بالبکا، در اثر ناله خانم تمام قومی که جمعیت که در مسجد بودن به این حال در آمدن. فرفت در مجلس، مثلا مجلس تکان خورد، متشنج شد، به هم ریخت مجلس، فرفت جل مجلس. بعد خانم سکوت کرد، چون دیگه قوقایی شد در مسجد و بله گریه ها خیلی بلند شد، قهران خانم سکوت کرد، یه لحظاتی گذشت. ثم امهلت هنیهتم حتی اذا سکن نشیج القوم، یعنی ناله مردم آرام گرفت، و هدأت فورتهم، اون جوششی که داشتن فروکش کرد، وقتی ساکت که شدن افتتحت الکلام، آغاز سخن کرد، ناطقه ولایت است، و پرده‌دار حریم نبوت بنا کرد سخن گفتن. افتتحت الکلام بحمد الله، شروع کرد حمد خدا و ثناء بر رسول خدا و تا اسم پیغمبر اکرم به میان آمد دوباره مردم گریه کردند. این اول حمد خدا و شروع بر رسول خدا، اسم پدر را بردن. تا اسم پدر را بردن باز مردم به خاطره گذشته افتادن، خاطرات رسول اکرم که این مسجد بود و این کیفیت، بعد گریه کردن. دوباره صدای گریه بلند شد. فعاد القوم فی بکائهم فلما امسک، و باز هم خانم سکوت کرد تا اینکه باز آرام گرفتن. ادامه داد کلامشان رو، خب مفصله دیگه. قالت الحمدلله علی ما انعم و له الشکر بما الهم. خب محتویات کلام عجیبه که متفکرین صاحب فکرها در اطراف این کلمات اینقدر شعرها نوشتن، عجیبه. خب یه خانم مصیبت زده است، اونم مصیبت عظیمی که پیغمبر اکرم به علتش به این سادگی نیست، فشار بر روحش آمده، جسم رنجها برده و در این حال به این کیفیت آمادگی سخن داشتن و جملاتی گفتن که متفکرین عالم را به تعب و رنج انداخته از در شرح اون مطالب. حالا اونو زیاده حمد خدا و معارف توحید بنا کرد و توحید و بعد هم مربوط به وحی و قرآن و درجات مقام نبوت و اینها را گفتن تا اینکه حالا من یه چند جمله فقط میخوام به طاعت مجلس عرض کنم، تا رسید به این که بعد از معارف، خب خداوند ایمان را بر شما مقرر فرموده، نماز فرموده، زکات فرموده، یه جملاتی راجع به اینها فرموده. جعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک، خداوند ایمان را بر شما نوری قرار داد که ظلمت شرک را از فضای جان شما برطرف کند. شرک ظلمت است، قذارت. نور ایمان که آمد اون ظلمت شرک و جهالت و قذارت بت پرستی را از بین میبرد. و صلات تنزیها لکم عن الکبر، خدا نماز بر شما قرار داد که شماها را از کبر و خود برتربینی تنزیه کند. اون نماز به آدم خضوع میدهد دیگه، کسی که عظمت خدا را درک کند خاضع میشه، به سجده میافتد. این به سجده افتادن به این سادگی نبود که عرب متکبر را به سجده در آوردن خیلی مهم بود، چون اونگا متکبر بودن عرب زمان جاهلی که هیچ حاضر نبود گردن خم کند برای چیزی خضوع کند، حتی اگر تازیانه از دستش می افتاد خم نمی شد که برداره، یا اینکه اگر خار به پاش می رفت خم نمی شد خار را از پاش بکشه، اینقدر می کشید به زمین تا خود خار مثلا بیرون میاد. حتی نوشته اند که اگر در خانه میخواست وارد بشود، اگر اون سردری کوتاه بود گردن خم نمی کرد، گفتم اون خراب کنن سردری را که همجا با قامت راست وارد بشوند. اینا را خاضع کردن، به رکوع سجده واداشتن خیلی هنر بود که رسول خدا اینها را، عرب متکبر گردنکش را، به سجده واداشت که وقتی رکوع می کردن سجده می کردن دیگه نمی خواست سر سجده بردارد. حیوانها را آدم کردن کار هر کسی نیست، و لذا نماز را قرار داد که شما را از کبر تنزیه کند. و زکات تزکیه‌تان للنفس و نماء للرزق، زکات قرار داد تا اینکه جان شما از قذارت حب دنیا پاک بشه. این انفاق مال نه تنها فایدش این که فقیر را به نوا برساند، در درجه اول خود این دهنده را پاک می کند. منفعتی که انفاق مال به خود دهنده دارد بیشتر است از اون منفعتی که به گیرنده دارد. گیرنده خب بگیره شکم پر میکنه دیگه، شکمی پر میشه، لباسی میپوشه و مثلا یا خانه مسکن اینا دیگه، اما دهنده منفعت میبره. منفعت اینه که این گزارت و کسافت دلبستگی به دنیا از جانش برطرف میشه، چون این خود ظلمتیه. دلبستگی به مال و دلبستگی به پول قذارت کسافت در روح آدم می آورد، آدمی را از خدا دور می کند. اگر انسان با همین قذارت بمیرد بدبختی ها دارد، با ظلمت بمیرد بدبختی دارد. برای خدا لطف کرده دستور زکات خمس داده که انسان بعد از اینکه دلبسته دل برکند. این دل کندن بعد از دل بستن خیلی کار می کنه، آدمی را حرکت میده. هر محبوبی را انسان از خود دور کند و رنج میبرد به خاطر محبوب اعلا دیگه. از این محبوب پول میگذرد تا به خدا نزدیک بشود و اون سوزش انسان را به کمال میرساند. ولذا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اونی که دوست دارید بدهید تا به کمال برسید. تا مرزا ما اون چی که قبلا دوست داشتیم از دست داده ایم، به کمال رسیده ایم دیگه. ما در رحم مادر خون میخوردیم، خون را از ما گرفتند و پستان پرشیر دادند، پستان پرشیر از ما گرفتند و مثلا چلو کباب دادند. حالا اینا رو میخوام بگیرن از ما بهشت برین بدهن دیگه. همیشه در مرحله بالا مرحله پایین رو از دست میدهیم تا به بالا میرسیم دیگه. یکی زکات را معین کرده، انفاقات مالی معین کرده و در قرآن هم صریحا فرموده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. بله شما بله از این مردم بگیر اموال، به رسول خدا فرمودن از مردم بگیر تا پاکشون کنیم. پس زکات سبب می شود برای تزکیتون لنفس، که حضرت صدیق علیه السلام به اینها اشاره داره. خیلی جملات کوتاه است اما به این محتوا اشاره داره. زکات را قرار داد تا جان شما پاک بشود و نماء للرزق، و هم زندگی شما از جهت رزق هم نمو کند. وقتی که دادید شما خداوند برکت میده و اونی که میدهید خداوند جاش پر میکند. در عالم آخرت هم که به اون نعمت های ابدی میرسد. و صیام تثبیتا للاخلاص، روزه را معین کرد تا اخلاص شما روشن بشود، چون سایر عبادت ها جنبه وجودی داره، دیده میشه، ممکن ریا برداره. نماز ریا بر میداره، حج ریا بر میداره، انفاقات مالی ریا بر میداره، چون مردم میبینن، ولی روزه را کسی خبر نداره. چون روزه گرفتن در باطن نیتی است که انسان بین خود با خدا داره، کسی نمیفهمه. خود آدم تا اظهار نه کسی نمیفهمه. و نماز مردم میبینه خب میخونه دیگه، حج هم میره، اما روزه دار را کسی نمیفهمه که روزه است، مگر بین خود با خدا نیت کنه دیگه. چون تنها قضا نخوردن که روزه نیست، نیت بین خود با خدا امساک کنه، ولی اخلاصه. کسی که روزه دار واقعی اخلاص دارد، با اخلاص روزه میگیره. و صیام تثبیتا للاخلاص و الحج تشدیدا للدین، حج معین کرده که دین شما قوت پیدا کنه. معلومه حج انسان اونطور که واقع شده برود روح توحید درش قوی میشه، ارتباطش با خدا محکم میکنه، در حال احرام لبیک میگوید، طواف میکنه، به شرط اینکه توجه داشته باشه و جاندار کار را انجام بدهد. این دینش که همون رابطه توحیدیه قوی میشه، جنبه های اقتصادی هم درست میشه، جنبه های سیاسی اجتماعی هم درست میشه. اینا تحت شعاع اون مطلبه که اول رابطه اش بین خود و خدا برقرار بشود، واقعا روح موحد باشه، روح طواف کننده باشه، روح سعی کننده باشه، روح وقوف کننده در عرفات منا باشه. اینا عمده است که تأیید میکند و تشهید میکند دین را. بعدم و عهد تنسیقا للقلوب، عهد قرار داده تا اینکه قلب ها با هم مهربان بشوند، ارتباط پیدا کنند. به خلاصه حالا مطالب زیاده که با هم وارد بشین طول میکشه. بعدم بعد اینجا مطالب فراوان خود، ایها الناس اعلموا انی فاطمه، مردم بدانید من فاطمه. خب میشناسن و بفهمن، یعنی آخو فاطمه چی هست؟ همون فاطمه ای که بزعتم منی، من آزاها فقط آزانی، همون فاطمه ای که ان الله یغضب لغضبها و یرضا لرضاها، اونی که خدا خشمش به خشم فاطمه است، رضایش به رضای فاطمه است. ایها الناس اعلموا انی فاطمه، بدانید من فاطمه ام، من پدرم رسول الله است. اقول اودن و بدوا، میگویم تکرار هم میکنم، بدانید نه گفتارم اشتباه هست نه کردارم خطاست، نه در رفتار خطا دارم نه در گفتار اشتباهی دارم. بعدم جملاتی و فرمود یادتون را بودید قبل از اینکه پدرم در میان شما بیاد، کنتم علا شفا حفرت من النار، شما بیچارگانی بودید که در لب پرتگاه آتش قرار گرفته بودید. مزقت شارب نهزت تامه قبست الاجلام موت الاقدام، هر کسی میتواند شما را بکوبد برو باید ببلعد، نه نان خوردن داشتید نه آب آشامیدن داشتید، یک مش مردمی بودید غیر از غارتگری، چپاول، ناموس ربایی، آدم کشی، هیچ کاری نداشتید شما، از علتن خاسئین، بدبختهای ناتوانی بودید که انجاکم الله به ابی، خدا شما را به برکت پدر من نجات داد از این کنار هول پرتگاه جهنم و آتش قرار گرفته بودی. بعد هم وقتی آمد در میان شما با گرگ‌های درنده کفار مشرکین مواجه شد، جنگ ها به وجود آمد، در اون جنگ ها چه کسی بود که در دهان اونها فرو می رفت؟ گرگ ها به شما حمله کرده بودن، پدرم برادرش را به دهان اونها می افکند، او تنها بود که جانبازی می کرد، جان نثاری می کرد. شما که در عیش و نوش خودتون مشغول بودید، موجبات رفاه فراهم می کردید، تنها کسی که به دهان اون گرگها و شیرها فرو می رفت برادر او بود که شوهر من باشه. می فرمود که و کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هر وقتی آتش جنگ را شعله‌ور می کردن، خدا به وسیله برادر پدرم که همون شوهر من باشه خاموش می کرد. فقرت فاقرت من المشرکین، هر دهانی که از مشرکین باز به سمت شما می شد، قذف اخاه فی لهواتها، پدرم برادر خودش را در دهان اونها می افکن. فراین کفه بر نمی گشت تا اینکه با اون دست خودش با شمشیر خودش اونها را به خاک بمالاند. او بود اون کسی که جواب عمرو بن عبدود را داد. کی بود؟ او وقتی که در میان میدان رزز میخوند و میگفت کسی نیست مقابل من بیاد، هر کدام رفتن با خجلت و شرمساری برگشتن. بعد هم وقتی برادر پدرم رفت، علی امیر علیه السلام رفت به سمت اونها، پدرم فرمود برز الایمان کله الى الکفر کله، ایمان تمام به سمت کفر تمام رفت. اون وقت که مرحب خیبری نعره می کشید و زمین زمان می لرزانی، که بود که او را به خاک افکند؟ نه مگر پدرم اون شبی که هر کدامتون رفتید برگشتید نتوانستید، پدرم فرمود که لأعطین الرابط قدن رجلن کرار غیر فرار یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله، فردا پرچم را به دست مردی میدهم که هم محبوب خدا و رسول است هم محب خدا و رسول است. کرار غیر فراره، وقتی حمله می کند تا حریف را به خاک نیفکند بر نمی گردد. فردا صبح هر کسی میگو به من میدهد، فرمود علی کجاست؟ گفتم چشم درد مبتلا شده. فرمود بیارید با همون حال، با همون چشم در که گرفتن که زیر پا را نمیدید آوردن حضور پیغمبر اکرم. رسول اکرم با آب دهانش چشمهای علی مالید و چشمش باز شد، شمشیر را گرفت و رفت و تا فتح نکرده بر نگشت. چی بود؟ به دهان اونها فرو میرفت و به شکم اونها میرفت و اونها را به خاک میافکن. مکدودن فی ذات الله، همون بود که تلاشگر بود در راه خدا. مجتهدن فی امر الله، کوشش می کرد برای پیشرفت اسلام در راه خدا. قریبم من رسول الله، نزدیکترین کس به رسول خدا بود. سیدن فی اولیاء الله، سرور اولیاء خدا بود. مشمرن ناسها، همیشه آماده بود، خیرخواه شما بود. کادهن، او بود در میدانهای جنگ فاتح. و انتم فی رفاهیت من العیش، شما مشغول عیش و نوش خودتون بودید. این جملات را فرمود و بعد هم فرمود، خطاب به ابوبکر کرد که رئیس حکومت بود دیگه، فرمود به این عبارت یا ابن ابی قحافه، یا ابن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک، پسر ابی قحافه آیا این درسته؟ تو در کتاب خدا و قرآن خدا بتوانی ارث از پدرت ببری، ولی من از پدر نتوانم ارث ببرم. یبن ابی قحافه افی کتاب الله انترس اباک ولا ارس ابی، لقد جئت شیئا فریا، دروغ بزرگی به وجود آورده. فعفرا عمدن ترکتم کتاب الله ورا از ظهورکم، عمدن دارید قرآن را پشت گوش می افکنید، فرمان خدا را زیر پا می گذارید، مگر این آیات قرآن نیست؟ ورث سلیمان داوود، مگر صریحا نفرموده سلیمان وارث داوود شد؟ تو جعل حدیث کرده ای، دروغ به پدرم نسبت داده ای که گفته ای پدرم گفته که نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما ارث نمیذاریم به انبیاء، انبیاء ارث ندارن، بهانه که این آیه قرآنه. ورث سلیمان داوود درباره زکریا فرموده فهبلی من لدنک وریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، درباره زکریا و یحیی سخن از ارث به میان آمده. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین فی کتاب الله فرموده، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل الانثیین فرموده. آیات فراوانی خوندن که این آیات قرآنه، تو داری جعل حدیث میکنی و آیات الهی را زیر پا میگذارید. شما این جمعرات که زیاد بود، بعد حالا ابوبکر به سخن در آمده. عجیب شیطنت اینها، او هم خب بخواد جواب بده دیگه، چون خطبه مفصل بود و همه پرده ها را بالا زده بود و رسوایش به پیش پرده کشیده. حالا ابوبکر جواب میده، اما خیلی با شیطنت، خیلی با احترام، با ادب سخن میگوید. خب معلومه دیگه، در لفظ مؤدبانه صحبت کردن و بعد در عمل اونچنان جنایت کردن. جواب داد یا ابنت رسول الله، ای دختر بزرگوار پیغمبر، لقد کان ابوک بالمؤمنین عطوفم کریمم رؤوفم رحیما، پدر شما نسبت به اهل ایمان مهربان بود، رأفت داشت، رحمت داشت. یعنی شما هم باید نسبت به مردم مهربان باشید. بعد گفت که شما انتم اثرت رسول الله، ما شما رو میشناسیم، شما خاندان پیغمبرید، اتیبون پاکان هستید شما، ولی خیرت رو منتجبون، شما از برگزیدگان خدا هستید، علال خیر ادلتنا، شما راهنماهای ما هستید به سوی خیرات و برکات، علال جنت مسالکنا، به وسیله شما ما باید به بهشت خدا و رضوان خدا برسیم، انتی یا خیرت النساء، ای بهترین زنان عالم، وابنت خیر الانبیا، ای دختر بهترین پیغمبران، صادقتون فی قولک، شما عین حجت و رکن الدینی. بسیار کلمات خوب، به حسب ظاهر خیلی خوبه دیگه، و همه حرف خوب میزنن، اما در مقام عمل عجیبه. و این حرف خوبه، انت معدن الحکمه و موتن الهدا و الرحمه، شما سرچشمه حکمتید، موتن هدایت و چراغ روشن جمعیتید، رکن الدین، عین الحجه، پایه دین، اساس دین شما هستید و عین حجت خدا شما هستید. کسی در فضائل شما انکاری ندارد و کسی حق ندارد حق شما را زیر پا بگذارد، ولی و این دروغ روشن اینجا، ولی خدا را شاهد میگیرم، با چه جرأتی و جسارتی، خدا را شاهد میگیرم، بس که خدا شاهد باشه، من با این دو گوش خودم از پیغمبر اکرم شنیدم که میفرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما ارث نمیذاریم، ما پیغمبرها ارث نمیذاریم، ما ترکناه صدقه، و اون چه گذاشته این مال مردمه. اینجا کم کم مردم پاشه کشید میان، که اینو خود شیطان ادا، یعنی حضرت صدیقه را روها روی مردم قرار داد که طرف شما من نیستم، مردمم، ها اولئک المسلمون بینی به بینک، این مسلمان ها، این امتن که میان من و شما، من به رأی خود این کار نکردم، من اگر فدک را گرفتم نه به دستور خودم بوده، اینجور نبوده، قد جعلنا ما حاولتهی فلکرا و سلاح یقاتل به المسلمون و گجاهد به کفار، ما خواسته ایم اینی که مال بیت المال بوده در راه ارتش اسلامی به کار ببریم، ارتش را مجهز کنیم، منظم کنیم، بروند با کفار بجنگن، و رضا من به رأی خود کار نکردم، زالکه به اجماع ملل مسلمین، لم انفرد بهی وحدی، من تنها کار نکردم، ولم استبد به ما کار در رأی این مستبد به رأیم نبودم، بلکه به دستور مردم بودن، مردمم که قلاده حکومت به خلاف به گردن من انداختن، من خودم طالب ریاستی نبودم، این مردمم که انتخاب کردم را به عنوان حکومت و خلافت، و این مردمم که باید به اونها رسیده بشه و بیت المال مسلمین به مردم داده بشه. خب معلومه دیگه، اینجور حرف زدن یعنی مردم را در مقابل حضرت صدیق قرار دادن که اگر شما مخالفت میکنید با مردم مخالفت میکنید. خب اینجا سحره برگشت به این چیزه، و دوباره صدیق علیه السلام با سوز دل فرمود معاشر الناس، خطاب به خود مردم کردن، حالا معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل، ای گروه مردمی که دارد زهره سخنان باطل را میشنوید و چشم برهم نهاده اید و نمیخواهید حق را قبول کنید و دفاع از حق کنید. معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر، با چشم خود میبینید دارن حق مرا میبرن و دارن این چنین سخن میگویم، باطل را میشنوید ولی در این حال سکوت میکنید. افلا تدبرون القرآن، نمیخواد در قرآن بیندیشید؟ ام علی قلوب اقفالها، مگه دلهای شما را مهر زده ان؟ مگر قفل زده ان؟ بعد آخر تندی کرد به مردم به اون کلا، بعد ران علی قلوبکم ما اسعتم به من اعمالکم. بله باید هم چنین باشید، چون قرآن فرموده مردم بدعمل مهر بر قلبشون زده میشه، قلب ها چرکین و سیاه میشه. شما مردم بس که حرف های باطل شنیدید و سکوت کردید، قلبتون سیاه شده، دیگه حرف من در شما اثر نمی کند. کلا بل ران علی قلوبکم ما اسعتم من اعمالکم اخذ بسمعکم و ابصارکم، هم گوش دلتون کر شده هم چشم دلتون کور شده. لبئس ما تعولتم، بدبخت شما شده اید، ذخیره بدی برای آخرتتون فراهم کرده اید. بعد هم بدانید به خدا قسم لتجدن والله محمله ثقیلا، بدانید بار شما بسیار سنگین است و روز قیامت کیفر خدا عظیم. بعد دیگه خب از مردمی که دیگه این توقعی نیست و بر رو کرد به قبر مقدس پدر، با پدر بنا کرد صحبت کردن. قد کان بعد که انباؤن و هم وسطون، پدر بعد از تو جریانات پیش آمد، شدائد پیش آمد، حوادث پیش آمد، که اگر تو بودی مصیبت ها اونچنان سنگین نمی شد. قد کان بعد که انباؤن و هم وسطون، لو کنت شاهده ها لم تکبر الخط بود، انا فقدناک فقد الارض ما بلها، ما تو را از دست دادیم، اونچنان که زمین تشنه آب سرشار خودش را از دست میدهد. انا فقدناک فقد الارض ما بلها، وقتل قومک فشهدهم ولا تقضی، قد کنت نورن و بدرن، پدر تو نوری بودی که همه عالم از نور تو روشن بود، ولی رفتی ظلمت عالم را گرفته. ای کاش فلیت قبل که الکان الموت صادفنا، ای کاش قبل از تو من میمردم، ای کاش مرگ به سراغ من میآمد. فلیت قبل که کان الموت صادفنا لما مزیت و حالت بیننا کتب، رفتی بین من و تو تلهای شن و خاک حائل شده. این جملات را گفت و با دل سوخته به منزل برگشت. حوادث دیگری پیش آمد، دیگه خانم بستری شد، یعنی هم فشارهای جسمی فشارهای روحی دیگه افتاد، از پا در آمد، بستری شد. روز به روز هم مانند شمع داشت آب می شد. شاید همین روزها بود که عباس بن عبدالمطلب عموی پیغمبر اکرم، خب رئیس قبیله بود، رئیس طایفه بنی هاشم بود، بزرگ بود، و رضا آمد برای عیادت، آمد در خانه، جواب دادن خانم حالش خوب نیست، حال ملاقات ندارد. برگشت پیغام داد به امیرالمؤمنین، آقا من رفتم برای نور چشمم فاطمه عیادت کنم، گفتن حالش سنگینه و من فکر میکنم اول کسی که از ما به رسول خدا ملحق بشه فاطمه باشه، ولذا از شما تقاضا میکنم اگر حادثه‌ای پیش آمد به من اطلاع بدهید که من اعلام کنم، مردم بیان، مهاجر و انصار بیان، تشییع کنن، تجلیل کنن، که هم خودشان به ثواب برسن و هم شکوه دین و جلال دین هم محفوظ بمانه. این پیغام آوردن. حضرت امیر هم وقتی پیغام شنید اشکش ریخت، فرمود سلام مرا به عمو برسان، بگو مرحمت شما بر ما مستدام باشه و حبت شما را میدانم، ولی فاطمه از اول مظلوم بود، حقش رو بردن و وصیت رسول درباره اش رعایت نشد. شما گفته ای که تشییع بشود، ولی نه، خودش وصیت کرده جور دیگری که باید اعلام نشود و من نمیتوانم و شما هم نباید این کار را بکنید. خب این جریان گذشت و تا مثل فردا شبی، مثلا شب 13 اگر بنابر نقل 75 روز باشه، یک کسی نبود در خانه خلوت شب تاریک. علی مظلوم بود، همسر مظلومش را با دست خودش کشت. اسماء بنت اویس آب می‌ریخت. آقا نشسته بود با 4 بچه بی مادر که نشسته بودن تماشا می‌کردند. گوش داد این بدن رنجور رو، بعد این بدن دیگه آب شده بود، دیگه پوست استخوانی بود، برداشت با دست خودش در میان خاک گذاشت، تحویل پدر داد.